أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبس در مورد حق يوم الحصاد بود. در علامه هلی در مختلف اینجوری تعبیر می فرماید: قال الشیخ فی الخلاف تجب فی المال حق سوى زکات المفروضه و هو ما یخرج یوم الحصاد من الزقس بعد الزقس والحفنة بعد الحفنة یوم الجذاب و المشهور الاستحباب اختاره ابن ابی عقیل و ابو الصلاح و هو الاقرب. مختلف جلد 3 صفحه 256. در معتبر هم اینجوری جلد 2 صفحه 486 داره: ما یخرج عند الحصاد و السلام و هو الزقس و الکف من الطعام مستحبون و لیس من الزکات و قال فی الخلاف یجب و لیس بالوجه. در معتبر جلد 2 صفحه 532 هم میگه: هل یجب فیها حق سوى الزکات؟ قال الشیخ رحمه الله فی الخلاف نعم و هو ما یخرج یوم الحصاد و الجذاب من الزقف بعد الزقف و الحفنة بعد الحفنة. بعد اختلاف عبارتهای خلاف را ادامه میده: و تردد علم الهدا فی الوجوب و الوجه و الاستحباب. اینم در معتبر جلد 2 صفحه 532 هست. حالا من عرض کنم خدمت شما، عبارت ابن ابی عقیل در اختیار ما نیست، مرحوم علامه نقل کردن. خب باید پذیرفت که ایشون قائل به استحباب هستن، ولی اینکه مشهور این رو مستحب میدانند خیلی واضح نیست که مشهور مستحب درسته باشن. البته ظاهر عبارت مقنع صفحه 175، فقیه جلد 2 صفحه 46، هدایه صفحه 178 و 179 اینها این هست که این رو واجب می دانند. شاید ظاهر مقنعه شیخ مفید هم که روایاته که این رو آورده، اون هم شاید ظاهرش وجوب باشه. البته در باب زیادات آورده، یکمی آدم تردید می کنه که آیا واقعا این رو واجب می دانه یا واجب نمی دانه. و اما کسانی که صریحاً مستحب دانستند، مراسم یکی هست که مستحب درسته، اما اعطاء الحفنة والحفنتين عند الرسمة فندب، مراسم صفحه 128. از کافی ابو الصلاح هم نقل شده بود استحباب، من کافی الان دستم نبود که عبارتش رو یاد داشت کنم. اینها الجامع للشرایع صفحه 137 هم در یستحب و صلت و آل رسول و تفد، یه سری استحبابات رو میگه، و تفدق یوم البعض و منها و یوم الحصاد و السلام به ذقف و لعذق و الحفنه و مثل ذالک و مثل ذالک و ذالک قول و تعالی و آتو حقه و یوم حصاده و لات صفو و الاسراف و ان یعطا منها به یدعه جمیعن و یکره الجذاب و السلام و البدر و تذهیه لیلن لنه لا یهبره فائلون و اقله ثلاثه. اون نهی از نهی را میشون نهی کراهتی گرفته، نهی از حساد و سلام و لیل و اقله ثلاثه، که ناظر به روایتی بود که جلسه قبل خوندیم، حالا اینا رو بعد بحث میکنم. ظاهر تذکرت الفقها ها جلد 5 صفحه 11 استحبابه. همچنین قنیه هم ظاهرش صفحه 116 و آتو حقهو یوم حساده میگه که بعضی اینو زکات واجب گرفتن. ایشون میگه که چطور، چرا این رو این حق استحبابی یوم الحساد نمیگیرید؟ المراد به شیء الیسیر الذی یعطاه الفقیر المجتاب من الزر وقت الحساد علی جهت التبرع، این رو تبرع. ولی از اون طرف انتصار عبارتش اگر نگیم متمایل به وجوبه لاقل مردد هست، ولی به نظرم یه قدری شاید تمایل به وجوب هم از انتصار استفاده بشه که عبارتش در فقه القرآن راوندی هم تکرار شده جلد یک صفحه 16. حالا من عبارت انتصار و عبارت خلاف رو میخونم. ظاهر متشابه القرآن ابن شهرناشوب جلد 2 صفحه 74 هم استحباب هست، ولی خب شیخ طوسی دعوای اجماع بر وجوب کرده. خیلی روشن نیست مسئله چه شکلی اجماع مشهور که علامه نسبت میده، خیلی مشهور بودن واضح نیست، لااقل مشهور اندل قدما واضح نیست، یعنی قبل از شیخ طوسی با ادعای اجماعی که شیخ کردن اون واجب. خب حالا من عبارت سید مرتضی رو در انتصار بخونم. ایشون کتاب زکات مسئله رو مطرح میکنه و من مظن انفراد الامامیه به القول و ان زکات لا تجب الا فی تفعد اصناف از دنانیر و دراهم فلتا نوع و الهنتت و الشعیر و تمر و الزبی و الابل و البقر و الغنم و لا زکات فی ما عدا ذالک و باقر فقه های خالف مفی ذالک. خب این رو مطرح میکنه. بعد میگه که فان تعلقوا بقوله تعالی و آتوا حقه یوم حساده، میگه بعضی از عامه به طور مطلق زکات رو در چیزها قائل هستن و اختلاف اقوال رو نقل میکنه. بعد میگه اونایی که به طور مطلق در نبات قائل به زکات هستن، فان تعلقوا بقوله تعالی و آتوا حقه یوم حساده و انه عامٌ فی جمیع الدروع و غیرها مما ذکر فی الآیه، فالجواب ان انا لا نسلم له قوله تعالی و آتوا حقه یوم العشر و نصف العشر المأخوذ علی سبیل الزکات فمن ادعا تناوله لذلك فعلیه الدلاله و عند اصحابنا ان ذلك یتناول ما یؤتی المسکین و الفقیر و المجتاب وقت الحصاد. میگه فی الف المجتازین، این یعنی عبارت بعد منتقل کرده نسخه الف علال قاعده اینجوریه، ما یؤت المسکین و الفقیر المجتازین، واو نداره المجتازین که شاید همین هم بهتر باشه، المجتازین ما یؤت المسکین و الفقیر المجتازین وقت الحصاد من الحفظ توزق فقد رو دالکن عیمت ملیم السلام فمن هم روی نبی جعفر السلام فی قوله تعالی و آتو حقه و یوم حساده قال ذلک الزکات الا ترا انه تعالی قال ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفین و هذه نکته منه علیه السلام ملیحه لان النهی عن الصرف لا يكون الا فی ما ليس مقدرا و الزکات مقدرا. بعد چیزهایی رو ذکر میکنه، روایاتی رو ذکر میکنه، توضیح میده که مراد همین هست. و فَإِنْ قِيلَ قَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى حَقًّا وَذَلِكَ لَا يَلِيقُ إِلَّا بِالْوَاجِبِ. ایشون میگن که قلنا قد يطلق اسم الحق على الواجب المندوب إليه وقد روى جابر أن رجلا قال يا رسول الله هل علي حق في إبل الزكات؟ فقال عليه السلام نعم تحمل عليها وتسقي من لبنها. فإن قالوا ظاهر قوله تعالى و آتوا حقه یقتضی الوجوب، ایشون میگه خب درسته گاهی اوقات شیء واجب بر مستحب اطلاق میشه، ولی مجازه، شما باید تا میتونید لفظ و حمله بر وجوب کنید. و ما ذکرتموه لیس بواجب. قلنا اذا سلمنا ان ظاهر الامر في الشرع يقتضي الوجوب كان لنا طريقان من الكلام، احدهما ان نقول ان ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له كترك ذلك الظاهر ليسلم هذا، وانتم اذا حملتم الامر على الوجوب ها هنا تركتم تعلق العطاء وقت الحصاد، ونحن اذا حملنا الامر في الايال الندر سلم لنا ظاهر تعلق العطاء وقت الحصاد، وليس أحد الأمرين إلا كتابه وأنتم المستدلون بالآية فخرجت من أن تكون دليلا لكم. خلاصه ایشون میگه که این آیه مجمل هست، ما نمیتونیم به او تمسک کنیم. و الطریق الآخر انا لو قلنا بوجوبها والعطاء في وقت الحصاد و ان لم يكن مقدرا بل موكولا الى اختيار المعطي لم نقل بعيدا من الصواب یا لم یکن بعیدن من السلام. این طریق آخر، من از لحن عبارت به نظرم میرسه که ایشون قول دوم رو میخواد اختیار کنه و لحنی است که البته نه اختیار قطعی، این لحن اختیار قول دومه و اینجوری هست. حالا یه تقدیر یه افرادی هم هستن که غیر از این بزرگانی که عرض کردیم تو تحریر علامه تحریر جلده 346 میگه فی وجوب اخراج زقس و الکف عند الحصاد قولان، هیچ چیزی نمیکنه. تو تلخیص المرام صفحه 43 هم گویا او هم تردید داره، یه وقیل تجب وقت الحصاد و الجذاب الحفنت و الحفنتان و زخت و زخسان، هیچ چیز نمیکنه که این قول درسته خود درست نیست، با همین تعبیر قیل میاره. حالا یا قیل دلیل بر تضعیفه یا دلیل بر تردیده، اون مقدار ابهام داره. به هر حال این حالا عبارت شیخ طوسی در خلاف رو میخوانم و یک خیلی توضیحاتی هم در موردش عرض میکنم. یجب فی المال حق سوى الزکاة المفروضه و هو ما یخرج یوم الحصاد من الزقس بعد الزقس و الحفنت بعد الحفنه یوم الجزاز و بهی قال الشافعی و النخعی و مجاهد. و خالف جمیع الفقها فی ذلک، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. ایشون ادعای اجماع میکنه، اجماع فرقه رو. حالا آیا این اجماع فرقه مستقیما ادعای اجماع فرقه میکنه یا به جهت اینکه روایاتی وارد شده و این روایات دال بر وجوب هست و شیخ طوسی می فرماید اصحاب ما به روایات عمل می کنند، روایات دال وجوب کاشف از اجماع فرقه هست و اینها، شاید این مطلب دوم روشن‌تر باشه به هر حال باید. ولی من نمی خوام اثبات کنم اجماع فرقه رو با کلام شیخ طوسی، چون شیخ طوسی خیلی وقتها اجماع علل قاعده رو کافی میدونه بر اجماع بر مصادیق، اجماع بر قاعده عمل به اخبار معتبره داله بر وجوب رو، بر اینکه این مورد هم تعیین مصداقش رو خودش میکنه و اجماع رو ادعا میکنه. خب زیاد هست در کلام شیخ طوسی، همین باعث میشه که ادعاهای اجماع شیخ طوسی رو نشه بشه اعتبار ورزید، ولی خب احتمالم داره که واقعا اجماع باشه، احتمال داره اجماع نباشه، احتمال داره اجماع باشه، یا لااقل احتمال داره که شهرتی در مسئله بوده اینشون شهرت رو اجماع تخیل کرده و امثال اینها. اینی که با وجود دعوای اجماعی که مرحوم شیخ بیان فرمودن مشکل هست، حتی مشهور بودن استحباب رو ما نتیجه بگیریم. و ایزن قوله تعالی و آتو حقه یوم حصاده فاوجب اخراج حقه یوم الحصاد و الامر یقتضی الوجوب و الزکات لا تجب. میگه ایشون و آتو حقه یوم حصاده، میگه این امر آتو حقه دال بر وجوب هست و الامر یقتضی الوجوب و زکات لا تجب، این از اینجا دفع دخل مقدر هست، چون این آیه رو بسیاری از عامه حق رو در این آیه معنی زکات گرفتن، منو شیخ بخواد این رو جواب بده. ایشون میگه و زکاتو لا تجب الا بعد تصفیت و تدریت و بلوغ المبلغ الذی یجب فیه زکات. زکات واجب نیست الا بعد از تصفیه و تدریه. این بلوغ المبلغ الذی یجب فیه زکات ممکنه مکمل اون استدلال قبلی باشه، ممکنه خودش یک استدلال جدیدی باشه. این که مکمل استدلال قبلی باشه، زکات تو عبارت انتصار این مطلب رو آورده، اینه ایشون می‌فرمایند که او انتصار صفحه 28 میگه این که ما حقه رو در آیه شریف مراد زکات نگیریم و مراد حقه یوم الحصاد باشه، تقویه و این کانه یقوی و الاحادیث بذالک کثیره و یکفی احتمال اللفظ الله، همین مقدار که احتمال هم بدیم کافی است برای این که نتونیم در مورد زکات واجب بهش استدلال کنیم. بعد میگه بلکه و این کانه یقوی هذا التأویل ان الآیه تقتضی ان یکون العطاء فی وقت الحصاد و الاشر المفروض فی الزکات لا یکون فی تلک الحال لان الاشر مکیل و لا یؤخذ الا من مکیل و فی وقت الحصاد لا یکون مکیلا و لا یمکن کیله و انما یکال بعد جفافی و تدریتی و تصفیته و تعلیق العطا به تلک الحال لا یلق الا بما ذکرناه. این ممکنه استدلال شیخ این باشه که زکات شرطش اینه که به مقدار نصاب برسد و این مقدار نصاب رو بعد از تصفیه و تزریه محاسبه میشه، از این که از به اصطلاح باد دادن گندم و کاهاش جدا شد و امثال اینها تصفیه شد، مقدار گندمی که بعد از باد دادن و تصفیه گندم از به اصطلاح تصفیه گندم استفاده شد، از کاه ها جدا شدن گندم از کاه ها به دست اومد و بعد از این اگر به مقدار نصاب رسید اون وقت زکات واجبه. و این پیداست که این مربوط به زکات نیست بلکه مربوط به چیز دیگه ای هست. خب این یک نحو استدلال. یه جور دیگه استدلال این هست که و آتو حقه و یوم حصاده مطلقه، توش نصاب نخوابیده که، به شرط نصاب، به شرط نصاب نخوابیده و در حالی که در زکات نصاب معتبر هست. شاید اون احتمال اول قوی تر باشه که چون بحث نصاب به هیچی که به آیات مربوط به زکات نیامده، اون که آیه قرآن نصاب رو بیان نکرده، بعید میدونم مرحوم شیخ بخواد به اون تمسک کنه. به احتمال زیاد استدلال مرحوم شیخ به همین عبارتی هست که میخواد بگه که زکات بعد از تصفیه و تزریه و اینها واجب میشه به شرط بلوغ حد النصاب. البته ممکنه شخصی بگه زکات از همون مقداری که محصول بدا صلاحه بود و به صلاح شد واجب میشه، به شرطی که بعد تصفیه و تزریه به مقدار نصاب باشد. اگر این تعبیر رو بکنیم که وقت وجوب زکات، که از روایات هم استفاده میشه زمان وجوب زکات زمان بدو صلاح هست، اگر خب زمان بدو صلاح رو هم زمان وجوب بدونیم، باز هم این آیه مربوط به وجوب نخواهد بود، مربوط به وجوب زکات نخواهد بود، چون وجوب زکات عند بدو صلاح هست. علی تقدیر، علاوه بر این که عرض کردم، این که ما بگیم این آیه ناظر به زمان وجوب هست و نه زمان اعطا، این خیلی خلاف ظاهره و آتو حقا و یوم حساده. ظاهرش اینه که همون یوم حساد باید داده بشه و اینکه این رو حمل کنیم به اینکه یه شیعی هست که واجب هست ولی اون موقع لازم بستاده بشه، کاملا خلاف ظاهر هست. اون مطلبی که رمانی گفته که کنه این حمل کرده این رو برای اینکه زمان تعلق حق یوم الحساد هست ولی زمان ادایش بعد هست، این خیلی قصه بعد هست. خب و ایزن روید فاطمه تو بنت قیس ان النبی صلی الله علیه و آله قال فی المال حق سوى الزکات، و روا حریز ان زراره و محمد. این فی المال حق سوى الزکات ممکنه استدلال این باشه که حق ولو گاهی اوقات در حق مستحب به کار برده می شود، ولی ظاهر حق وجوب هست، تا وقتی که دلیل مخرج ما نداشته باشیم باید اون رو حمله بر وجوب کنیم. خب و روا حریز ان زراره و محمد ابن مسلم و ابی جعفر، روا حریز ان زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تعالی و آتو حقه یوم حساده قالوا جميعا قال ابو جعفر علیه السلام هذا من الصدقه يؤتى المسكين القبضه فتو بعد القبضه ومن الجزاز الحفنه بعد الحفنه حتى يفرق. خب این کلام مرحوم شیخ طوس. حالا ببینیم در این مطلب چجوری باید هست. ممکنه گفته بشه چون اجماع، چون فتوای خیلی قوی در میان عامه وجود داره، اون بل اینکه این نه عرض کنم خدمت شما، خب اینجا یک نکته هم در جلسه قبل اشاره کردم، اون اینه که لحن عبارت شیخ در تبیان هم این هست که در این که آتو حقه و یوم حساده این امرش امر وجوبی هست که نه اتفاقیه که این امر وجوبیه، بحث در این هست که این امر وجوبی مربوط به زکات هست یا مربوط به حق دیگر هست، بله در امر وجوبی بودن اختلاف نظر نیست، اختلاف در تعیین این شیخ. حالا شاید این که مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده باشه منشأش هم همین باشه که اتفاق دارن علما در این که آتو حق و یوم حساده ناظر به امر واجب هست، مفصلین همه این اتفاق نظر دارن، از طرف دیگه از جهت روایات ما مسلم هست که مراد از حق و یوم حساده زکات نیست و چیز دیگری هست. این دو تایشون رو هم ضمیمه کرده اجماع بر وجوب حق یوم الحساد رو نتیجه گرفته. خب حالا ببینیم چجوری این بحث رو باید دنبال کنیم. خب یک مطلب این هست که تو بحثی، حالا این روایتش الان نیوردم، جامع الاحادیث رو اجازه بدید من برم این جمع الاحادیث رو الان میارم، یه چند لحظه صبر کنید تا من برمیگردم. خب از میخوام که ببینید اینکه این حق یوم الحصاد مستحب باشه یکی از استدلالات بر اون میشه به این روایت استدلال کرد برای استحبابش. این روایت علی ابن حسن ابن فضا روایتی هست که علی ابن حسن ابن فضا تو باب جلد 9 جامع احادیث صفحه 73 باب حدیث 3 باب 1 از ابواب کتاب زکات ابواب متجوفی زکات کتاب زکات حدیث 3 حدیث مسلسل 12438 علی ابن حسن ابن فضال عن علی ابن اسفاد عن محمد ابن زیاد عن عمر ابن عزینه عن ذراره. محمد ابن زیاد ابن ابی عمیر معروفه. عن عمر ابن عزینه عن ذراره قال سألت ابو جعفر علیه السلام عن سرقات الانبال فقال فی تسعت اشیاء لیس فی غیرها شیء فی الذهب و الفضه و الهنته و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم قلم الصائمه و هی الرائیه و لیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثه اصناف شیء تا آخر. لیس فی غیرها شیء اینجا تعبیر کرده، بگیم لیس فی غیرها شیء ازش استفاده میشه که در غیر اینها زکات نیست، هیچ چیزی نیست، نه زکات نه چیز دیگه. ولی به نظر میرسه این استدلال ناتمام هست. حالا صرف نظر از بحث سندی که روایت موثقه است، ما اگر روایت موثقه رو بپذیریم و شرط روایت موثقه پذیرفتنش این هست که با روایت‌های صحیحه معارض نباشه، ما ممکنه بگیم روایت‌هایی که داله بر وجوب صدقه وجوب حق یوم الحصاد هست باعث میشه این روایت از اعتبار بیفته. حالا صرف نظر از این بحث ببینیم خود این روایت چی میخواد بگه. لیس فی غیرها شیئون یعنی شیئون من الصدقه یا مطلق شی، این معلوم نیست براد مطلق شی باشه، ممکنه بگه که صدقه که همون زکات هست اختصاص به نه شی داره و این منافات با این نداره که در غیر این نه چیز هم زکات چیزی واجب باشه. یه نکته. نکته دوم این که این ناظر به زکات هست به این جهت که اشیاء خاصه رو موضوع قرار داده. ما بحث حق یوم الحصاد یه حقی هست حتی در شعیر و تمر و زبیب هم مطرحه. این چیزی هست که در شعیر و تمر و زبیب هست و در غیر اون نیست. این باز مربوط به زکات هست که بین شعیر و تمر و زبیب و غیر او فرق هست. ما ممکنه اگر همین روایت ظهوری داشته باشد در نفی حق یوم الحصاد، ظهور روایت دیگر در وجوب، ممکنه بگیم اقوا هست از ظهور این روایت در استحباب. بنابراین و من هنا یظهر که روایت های زیادی هم که داریم که پیغمبر مثلا روایت قاسم بن زراره ان احده ما علیه السلام از زکات الا تسعت اشیا على الذهب والفضة والهندة والشعير والتمر والزعير والإبل والبقر والغنم بعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما سوى ذلك معلوم نیست. و شبیه این فطور روایت های دیگه هم ما داریم که پیغمبر یا روایت های خیلی پرچیدی ان زراره و محمد مسلم و ابی بصیر و برید ابن معاویه الاجلی و فضیل ابن یسار ابی جعفر و عبدالله علیه السلام قال فرض الله الزکات مع الصلات في الاموال و سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في تسعة اشیاء و عفا اما سواهن في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والهندة والشعير والتمر والزبيب و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما سوا ذلك. این مطلب معلوم نیست ازش استفاده بشه که در غیر این نه چیز هیچ چیزی ولو به عنوان عام نیست، در غیر این نوع چیز زکاتی که رو عناوین خاصه میره نیست. بنابراین روایات های عفو هم به نظر میرسه داله بر وجوب عدم وجوب به حق یوم الحصاد نیست. تنها چیزی رو که ممکنه کسی استدلال کنه که نمیدونم این استدلال چقدر درسته، اون اینه که روایات های حق یوم الحصاد روایت های متعدد فراوان به طور مطلق دستور دادن که این حق یوم الحصاد رو باید داده بشه. یه روایت داریم که این روایت میگه که به سه نفر که دادید اون سه نفر واجبه، زائد بر سه نفر دیگه واجب نیست. خب ما بگیم که این روایت های متعدد این بحث سه نفر رو مطرح نکرده، این خودش فاشه بردینه که این هم مستحب هست و خاطر همین مستحب بودن. خب دیگه خصوصیت این که برای تفصیل بخوایم قائل بشیم که اصلش واجبه سه نفرش واجب نیست، این مقداری شاید شخص ممکنه بگه سخت هست. حالا من به نظرم این رو عمدتاً باید رو شکل کرد که آیا مجرد این روایت کافی هست برای رفعیت از وجوب این روایات و امثال اینها یا نمیشه تمسک کرد. بقیه به نظرم محل تأمل داره. آقایون گاهگاهی شبیه اینها رو قرینه بر استحباب میگیرن و چونکه و مرموهای خویی در بعضی از مشابهاتش اون قرینه بر استحباب نگیره. مثال نمونه برز بکنم تو بحث استظهار که زن حائض بعد از ایام عادتش اگر خونش ادامه پیدا کرد، روایات بعضی روایات گفته تا 10 روز استظهار کنه، تو بعضی روایات داره 1-2 روز استظهار کنه، تو بعضی روایات داره 1 روز استظهار کنه. آقای خویی 1 روز رو واجب میدونن، زائد بر 1 روز رو مستحب میدونن. حاجا این تفاوت تعبیر که یه جا 1 روز گفته، یه جا 1-2 روز گفته، یه جا تا 10 روز گفته، این رو قرینه قرار میدن که اصل این استظهار مستحبه. میگن دیگه ظهور روایت در وجوب از بین میره. حالا آیا این ظهور روایات به وسیله اون روایت که 3 روز رو واجب دونسته، در این که اون روایت 3 روز ظاهراً باید قرینه قرار بدیم روایت دیگر رو از وجوبش رفعیت کنیم، شاید تردیدی نباشه. ولی حالا خود اون روایت های میگم 3 روز 3 فقیر، روایت هایی که گفته به 3 فقیر داده بشه، ولی اون که مرحوم یحیی بن سعید در الجامع الشرایع هم به اون روایت تکیه کرده بود. حالا اگر به هر حال این رو ملاحظه بفرمایید، ببینیم آیا می توانیم قرینه دیگری برای استحباب روایت بدهیم. من هنوز مطمئن بر این که مستحبه و واجب نیست نشدم و این مجرد این روایت سه روز رو برای که بتوانیم این سه روز رو هم مستحب بدانیم، واجب سه فقیر رو، اعطای سه فقیر رو هم مستحب بدانیم واجب ندانیم، به نظرم شاید مشکل باشه. ولی حالا این رو در دقت بفرمایید، ببینیم آیا نکته دیگری در اینجا وجود داره. من فرصت نکردم کلمات علما رو تفحص کنم، ببینم این بحث در کلمات متأخر داریم مورد بحث قرار گرفته نگرفته و چیز. تنها در مسائل کل افهام فاضل جواد دیدم که فاضل جواد به کلام علامه و اینها اشاره میکنه که علامه این رو حمله بر استحباب کردن. ایشون میگه اما ظاهرش وجوب هست، وجهی نداره که حمله بر استحباب کنیم که ظاهرش وجوب این مطلب هست. حالا این رو مراجعه دوستان بفرمایند، ببینیم که آیا ما میتوانیم قرینه بر استحباب اقامه کنیم یا نمیتوانیم. به نظر میرسه اجمالا اگر هم جاش اجالتا احتیاط در فتوا هست و حالا اگر قرینه ای هم برای استحباب پیدا کردیم بعدا صحبت میکنیم، اجالتا به نظرم احتیاط لازم هست و فتوای به استحباب و نفی احتمال وجود خیلی سخت هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.